سلامت باشی. سلام و صبح بخیر به مجله خبری ساعت 7:30 صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز شنبه 9 سنبله 1401 خورشیدی که برابر میشه با 10 سپتامبر 2022 میلادی. من خجسته کبیری هستم. نزدیک به 3 میلیون دختر دانش آموز بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز جمعه 8 سنبله در توییت از حکومت طالبان خواستار تجدید نظر به تصمیمهایش و بازگشایی مکتب بروی این دختران شد. پس از بیشتر از 1 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم در اکثریت ولایات افغانستان هنوز اجازه رفتن به مکتب را ندارند. برخی از مکتب هفته گذشته در ولایت پکتیا بازگشایی شد، اما حکومت طالبان میگوید نمیدانند که این کار به دستور کی بوده است. کمیسیونی که برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان ایجاد شده تا هنوز هیچ کار عملی در این بخش انجام نداده است. توماس ویست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، با سید طیب جواد، دیپلمات پیشین افغانستان، در مورد افغانستان دیدار کرده است. آقای ویست روز جمعه 9 سپتامبر در صفحه تویترش نوشته که از مشوره های آقای جواد در مورد چگونگی کمک جامعه جهانی برای حمایت از مردم افغانستان به بهترین شکل آن ابراز خرسندی نشان داده، اما او در مورد این مشوره ها جزئیات نداده. سید طیب جواد مدت طولانی به عنوان سفیر افغانستان در واشنگتن، لندن و مسکو کار کرده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پاکستان را متهم می کند که همساله در جریان فصل صادرات میوه از افغانستان مشکل ایجاد می کند. پاکستان هفته گذشته افزایش مالی از هر تن میوه به شمول انگور، انار و سیب افغانستان را از 11,000 به 80,000 روپیه اعلام کرد. بانک این تصمیم دوباره لغو شد، اما خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، شام جمعه 9 سپتامبر به رادیو آزادی گفت اعلام افزایش مالی تاجران و باغداران افغان را شدیداً متضرر کرده.
متاسفانه هنگامی که فصل میوه در افغانستان فرا می رسد، یک مشکل به میان می آید که نه تنها به تاجران بلکه به باغداران و زارعان زیان مالی وارد می کند. پاکستان در نهایت تصمیمش را پس گرفت، اما انتظار داریم که این مشکل باز در آینده ایجاد نشود.
بر اساس گزارش ها، بعد دنبال اعلام افزایش تعرفه، ده ها موتر باربری تاجران افغان که میوه را انتقال می داد در مرز سپین بولدک متوقف شده و مقدار زیاد میوه از بین رفته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. سازمان عفو بین الملل با فرستادن نامه‌ای به شورای حقوق بشر از رویکرد طالبان در برابر زنان شدیداً انتقاد کرده.
ما خواستار فشار جامعه بین المللی بالای گروه طالبان هستیم.
خدیجه امین، فعال حقوق زن، میگوید طالبان از مسئله زنان به عنوان ابزار سیاسی در جهان استفاده میکند.
خب بسته ماندن دروازه های مکاتب به این معنی است که طالبان دختران و زنان افغان را گروگان گرفتند به خاطر رسیدن به خواستایشان.
زنان ابریشم کار در هرات از رکورد کارشان در این ولایت نگرانند.
قبلا که بود اوایل کار ما بیشتر بود، چون کار ما بازار فروش زیاد داشت، ولی حالا چون کارا خوابیده و ما نمیتونیم آنچنان بازار فروش برای کار خو پیدا بکنیم.
در مجله خبری امروز مروری داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان و پیام های شما.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا این دم با ما هستید. شنونده های عزیز، به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای مهم افغانستان و جهان آگاه شوید. سازمان عفو بین الملل نامه‌ای را در مورد افغانستان عنوانی اعضای دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاده و از وضعیت حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی شدید کرده است. در این نامه آمده است که طالبان پس از بازگشتشان به گونه سیستماتیک حقوق زنان را نقض کرده و به دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را ندادند. این سازمان طالبان را به خاطر حذف وزارت امور زنان، لغو کمیسیون حقوق بشر افغانستان و بسته شدن خانه‌های امن برای زنان نیز مورد انتقاد شدید قرار داده است. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
سازمان عفو بین الملل با نگرانی از وضعیت افغانستان نامه‌ای را عنوانی اعضای دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر کرده است. در این نامه که دیروز نشر شد آمده که قوانین برای جلوگیری از جرایم ممنوع شده بین المللی در افغانستان شدیداً زیر پا شده، تخطی های جدی حقوق بشری صورت گرفته و بحران بشری هم افزایش یافته است. در ادامه گفته شده که طالبان پس از بازگشت به قدرت در 15 اگست پارسال به گونه سیستماتیک حقوق زنان را نقض کردند و به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. حذف وزارت امور زنان، لغو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و بستن خانه های امن برای زنان از موارد دیگر است که انتقاد عفو بین الملل در برابر طالبان را برانگیخته. در ادامه این نامه آمده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در تابستان گذشته حداقل 11 حمله مرگبار از سوی شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان صورت گرفته. با نقل سازمان عفو بین الملل، ازاره‌ها، شیعیان، ایندوها و سیکای افغانستان هدف این انفجارها قرار گرفتند. وضعیت رسانه‌ها هم در نامه نگران کننده عنوان شده و در آن آمده است که کارمندان رسانه‌ها تحت سانسور جدی قرار می‌گیرند. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، می‌گوید که آنها به دادخواهی ادامه خواهند داد تا در نتیجه فشارهای جامعه جهانی طالبان بر راهکارها و شیوه حاکمیتشان تغییر وارد کنند.
ما خواستار فشار جامعه بین‌المللی بالای گروه طالبان هستیم، خواستار تغییر در استراتژی بسیار تبعیض‌آمیز و خشن گروه طالبان بالای زنان و دختران هستیم و همچنان خواستار پایان دادن نقض آشکار حقوق بشر توسط این گروه هستیم.
سازمان عفو بین الملل در نامه‌اش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته تا یک میکانیزم بین المللی برای حسابدهی از طالبان ایجاد شود. حکومت طالبان بارها گفته که برای هر شهروند بر اساس شریعت حق می‌دهد، اما ظاهراً این اظهارات طالبان جای را نگرفته و هیچ کشور در جهان تا اکنون حاضر نشده حکومت آنها را به رسمیت بشناسد.
ریچارد بنید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در گزارش تازه‌اش گفته که در بیشتر از یک سال حاکمیت طالبان نزدیک به 850 هزار دختر در سراسر افغانستان به گونه اجباری از آموزش محروم شدند. با این حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگه که 3 میلیون دختر دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. این اداره از حکومت طالبان میخواهد که بر تصمیم‌هایش تجدید نظر کند و تمامی مکتب‌های دخترانه را بگشاید. خدیجه امین از فعالان حقوق زنان می‌گوید که طالبان می‌خواهند که از مسئله زنان به عنوان ابزار سیاسی نزد جهانیان استفاده کنند. جاوید نعیمی با بنو امین گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده که دور ماندن دختران از مکتب چقدر نگرانی می‌آفریند.
واقعا که افغانستان یک کشور است که در سراسر جهان یکونه کشوری که تمام دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن، در حالی که ما میبینیم جهان خیلی پیشرفت کرده و در دیگه کشورها بیشترین دستاوردارا و همچنان تا 20 سال اخیر بزرگترین دستاوردار دخترای افغان داشتن، اما متاسفانه پس از سقوط نظام طالبان مانع رفتن دخترها به مکتب شده و مکاتب بسته است که واقعا هر روزی که میگذره ناامیدی بیشتر شده میره نسبت به این که دروازه مکتب باز میشه یا نه، ناامیدی را بیشتر میسازه و همه امیدها و آرمانهای دخترهای افغانستان را از بین بردن.
با توجه به این همه شاهد بودیم که برخی مکاتب دخترانه بر صنف‌های بالاتر از ششم در پکتیا گشایش یافت. ظاهرا گفته شده که مردم دست به بازگشایی مکتب‌ها زدند. با باور شما یا چنین اقدام‌های مردمی در سایر مناطق افغانستان قابل تصور و پیش‌بینی است؟
اگر تا یک سال که گذشت پس از سقوط نظام همه مردم یک جا اقدام میکردن، یا ای که پسرهایشون به مکتب اجازه نمیدادن و یا هم دخترهایشون حمایت کرده به مکتب روان میکردن، فکر نمیکنم که قدر دیر دروازه مکتب بسته میمان بر روی دخترها. اما متاسفانه که مردم هم خاموش نشستن و اقدامی که مردم پکتیا کرده واقعا یک اقدام نیک است و میتونه امید را دروازه امید را بر روی همه باز کنه و بتونه دیگر ولایت ها هم چنین اقدام کنه، کابل و سایر ولایت های دیگه، و دوباره ما امیدوار شیم به اینکه دخترای ما دیگه اجازه رفتن و مکتب را دارن.
گزارش یونیسف میگه که 3 میلیون دختر از رفتن به مکتب در افغانستان باز ماندند. اما فشارهای بین المللی نتانسته دروازه مکتب ها را برای دختران در افغانستان بگشایه. حالا با باور شما راهکارهای جهانی در برابر طالبان چی میتونه باشه؟
خب بسته ماندن دروازه های مکاتب به این معنی است که طالبان دختران و زنان افغان را گروگان گرفتن به خاطر رسیدن به خواستایشان، به اهداف سیاسیشان، به خاطر رسیدن به او دروازه های مکتب را بسته کردن و مانع کار کردن زنان شدن تا ای که اونا بتانن به اهداف سیاسی خود برسن. اگر نه هیچ مانعی وجود نداره به خاطر ای که دروازه های مکتب بسته باشه. خب ما همه ما میفهمیم که در اسلام هم حق داده برای دخترها و بر زنان که درس بخوانن تحصیل کنن، اما متاسفانه ای که طالبا درهای مکاتب را بسته کردن فقط به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی خودشان است و میخوان که زنا و دخترها را گروگان بگیرند تا اینکه هر قدر فشار بالای زنا باشه همه قدر جهان متوجه افغانستان است و میتونه به یک نحو با طالبا کنار بیایه. با او خاطر طالبا موانع ایجاد میکنه، با او خاطر طالبا محدودیت ها بر زنا وضع میکنه و همچنان درهای مکاتب بسته است.
مصاحبه خدیجه امین با جاوید نعیمی را شنیدید که گفت طالبان به بسته کردن مکاتب دخترانه همه امیدهای دختران افغان را از بین بردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مقام‌های آمریکایی میگویند که بیش از 230 تن از کودکان افغان دور از خانواده‌هایشان در ایالات متحده به سر می‌برند. بر اساس آماری که تازه نشر شده، این کودکان در جریان ماموریت خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان منتقل شدند. از جانب دیگر در یک گزارش مرتبط گفته شده که در میان افغان‌های منتقل شده به آمریکا نام‌های کسانی هم شامل بوده که مورد پیگرد ایالات متحده قرار داشته. باز هم جاوید نعیمی جزئیات می‌دهد.
شبکه خبری NBC امریکا گزارش می‌دهد که حداقل 234 تن از کودکان افغان در دوری از خانواده هایشان در ایالات متحده به سر می برند. این شبکه که اسناد را از اداره فدرال امریکا انگام جابجایی پناهجویان افغان در آن کشور به دست آورده، گزارش می‌دهد که شمار از کودکان از خانواده هایشان جدا شدند و پدر، مادر، خانواده و عزیزانشان در افغانستان ماندند. مقام های فدرال امریکا گفتند در حالی که پروسه انتقال افغان های آسیب پذیر دشوارتر می شود، شاید کودکان تنها به زودی با خانواده هایشان یک جا نشوند. با گزارش شبکه خبری این بی سی تا 30 آگوست امسال اداره فدرال برای ادغام پناهجویان مسئولیت محافظت از 104 تن از کودکان افغان را داشت و 130 تن دیگر از این کودکان از سوی اداره های ایالتی و یا هم نهادهای غیر حکومتی محافظت می شدند. بر اساس اطلاعات مقام‌های آمریکایی در حال حاضر شمار از افغان‌ها منتظرند تا از کابل و چند کشور دیگر منتقل شوند، اما به گفته این مقام‌ها پروسه دشوار است زیرا هر هفته فقط یک پرواز برای انتقال صورت می‌گیرد. با گزارش شبکه این بی سی از 15 اگست پارسال در جریان ماموریت انتقال حدود 1500 تن از کودکان بی سرپرست به امریکا منتقل شدند و اداره های مسئول امریکا توانستند تا 1400 تن از کودکان را با اعضای خانواده ها یا اقاربشان یک جا کنند. 234 تن که اکنون در موردش گزارش نشر شده شامل این کودکان نمی شوند. از جانب دیگر در یک گزارش تازه آمده است که وزارت امنیت داخلی آمریکا در میان افغانهایی که به آن کشور منتقل شدند کسان را پیدا کرده که پیشینه امنیتی آنها بررسی نشده است. در گزارش آمده که بررسی سوابق برخی از افغانهای تازه وارد با مشکل روبرو شده، زیرا تصور می شود کسان هم به آمریکا منتقل شدند که خطر را برای امنیت ملی این کشور ایجاد کرده می توانند. شان اودونل سرمفتش وزارت دفاع آمریکا در این میان به دو سناتور جمهوری خواه گفته است که او در مورد این گزارش ها تحقیق همه جانبه می کند.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان تعداد زیادی از افغانهایی که با آمریکا همکار بودند به این کشور منتقل شدند. تعداد زیادی هنوز منتظرند تا انتقال داده شوند. آمریکا با آنکه خود را متحد می‌داند اما می‌گوید پس از حاکمیت طالبان این روند پیچیده‌تر شده. مراسم عزاداری در بریتانیا پس از درگذشت الیزابت دوم ملکه بریتانیا در حال برگزاری است. الیزابت دوم که یکی از پاسداران بزرگ دموکراسی خوانده می‌شود شام پنجشنبه پس از حدود 70 سال سلطنت در سن 96 سالگی درگذشت. رهبران جهان مراسم تسلیت و احترام خود را به مناسبت درگذشت ملکه الیزابت دوم به خانواده سلطنتی و مردم بریتانیا ارسال کردند و این روند ادامه دارد. ملکه الیزابت زمان پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهرشاه را با دخترش به بریتانیا دعوت کرده و از آنها به طور شاندار استقبال کرده بود. سید سمیع عباس با بعضی از اعضای خانواده سلطنتی سابق افغانستان صحبت کرده و این مطلب را تهیه کرده است که شما را دعوت میکنم به شنیدن آن.
در سال 1971 پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهرشاه با دخترش شادخ بلقیس مهمان رسمی ملکه بریتانیا بودند. شادخ بلقیس میگوید که از این دیدار خاطرات خوب دارد که نشان دهنده احترام حکمروای بریتانیا به مردم افغانستان و خانواده سلطنتی این کشور بود. شادخ بلقیس به رادیو آزادی گفت:
از سفر رسمی که همراه پدرم رفته بودیم به انگلستان یک خاطره فوق‌العاده از اولی حضرت ملکه انگلستان دارم. یک انسان به اندازه مهربان و به همینطور بر افغانستان و میخواست که کمک کنه.
شادخوانه ولی دختر شادخ بلقیس و نواسه پادشاه سابق افغانستان در صحبت با رادیو آزادی خاطرات این ملاقات را که از زبان مادر خود شنیده با تفصیل بیشتر شرح نمود.
بسیار کل ما متاسف شدیم از وفات ملکه انگلستان، مخصوصا مادرم که اونا را از نزدیک دیده بود. با سفر که بابا رفتن به سال 71 به انگلستان امرایی کردن بابا را و خاطرات خود را قصه میکردن که اول خب بسیار میگفتن که پروتکل از اونا مشکل است و ما چطور کنیم. با افغانستان خب ما قدر پروتکل هم نداریم. باز پرنس فیلیپ شوهرش به ایران شناخته بودن اما ملکه را ندیده بودن هنوز. باز وقتی که دیدن قصه کرد گفت وقتی که از ریل به ویکتوریا استیشن ریل ما رسید یک ریل بسیار پیشنی برشان روان کرده بودن. یک پذیرایی بسیار آلا شد از فامیل شاهی افغانستان. این مانا نمیده که بر شخص از اونا بود، این مانا میده که بر ملت افغانستان، یعنی اینا بر ملت افغانستان بسیار احترام قائل بودن که فامیل شاهی شانه به اون پروتکل درجه اول، پروتکل های از اونام درجه داره، به اون پروتکل درجه اول اینا را پذیرایی کردن به یک ریل بسیار فیشنی به استیشن ویکتوریا. اونجا کل قالینا و گلا و اسکرا و سلامی و بیرقای افغانستان و یک چیز عجیب بسیار حالا تیار کرده بودن و خود ملکه به موزه ریل استاده بود برای پذیراییشان که ایام بسیار کم وقت میشه. دو دانه گادی های سرباز بود که به او گادی خود ملکه امرای بابا ششتن، مادرم امرای پرنس فیلیپ ششتن. اینا تا بکینگم پالاس به می گادی های سرباز رفتن. او وقت دیگه مسئله ترس و تروریسم نبود، کل مردم گل منداختن، بیرقای افغانستان بود، سرک پر بود از مردم تا که اینا رسیدن به بکینگم پالاس. و به بکینگم پالاس هم کم کسا اینا اونجا نگاه میکردن.
مصاحبه اعضای خانواده سلطنتی سابق افغانستان با سید سمی عباس را در مورد مراسم عزاداری ملکه الیزابت دوم شنیدید.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان گزارش های خبری. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 و موج متوسط 12.96 از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنونده باشید. اکنون هم همکارم مقیم نایب خبرهای داغ جهان در مورد افغانستان را برایتان تهیه کرده که مشنویم.
بیشتر از خبر.
روزنامه واشنگتن اگزامینر درباره خروج افغانها از افغانستان مقاله را نشر کرده که پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان با نیروهای آمریکایی و دیگر کشورهای غربی به شمول ترجمانی کار کردند. روزنامه در این مقاله می نویسد که ایالات متحده در بیرون کشیدن افغانان همکارشان ناکام مانده است. در ادامه مقاله روزنامه واشنگتن اگزامینر می خوانیم که اداره رئیس جمهور جو بایدن در هفته قبل گفته که تلاش ها برای صدور ویزه خاص به هدف جابجایی متقاضیان را سر از اول ماه اکتبر آغاز می کند. در ادامه مقاله گفته شده که تمرکز بر انتقال افغانانی است که اعضای خانواده هایشان در حال حاضر در ایالات متحده زندگی می کنند. در مقاله روزنامه واشنگتن اگزامینر این اعلام به دلیل بی‌معناست که در میان افغانانی که از ماه آگوست سال گذشته به بیرون انتقال یافتند به استثنای فقط چند صد معدود آن، بقیه همه در ایالات متحده پذیرفته شدند. اما تا هنوز جزئیات این که اعلام جدید حکومت امریکا چگونه میتواند به نفع هزاران افغان تمام شود که یا در افغانستان باقی ماندن و یا برای تخلیه از کشور سوم در انتظارند. اگزامینر در ادامه مقاله با تعدادی از این چنین افغانها گفتگو کرده است. این افغانها به دلیل امنیتی نخواستند که نام اصلیشان نشر شود. یک افغان با نام مستعار صفی‌الله یکی از متقاضیان این ویزه خاص است. او میگوید به خاطر کار با عنوان ترجمان با قوای امریکایی با تهدیدهای متعدد روبرو بوده است. صفی‌الله از سال 2003 میلادی تا سال 2007 با نیروهای ویژه امریکا کار کرده و در سال 2014 برای ویزه خاص درخواست داده است، اما تا حال در افغانستان منتظر ویزه است. از سوی دیگر ادهی می گویند که طالبان بار دیگر تلاش خانه به خانه را آغاز کرده و در پی بازداشت و کشتن کسانی هستند که با نیروهای خارجی به نحو کار کردند. همزمان شبکه خبری NBC در صفحه اینترنتی خود نوشته که بیش از 300.
شما شنونده رادیو آزادی هستید و مرور بر مطبوعات از همکار و مقیم نایب شنیدید. زنان ابریشمکار در هرات میگویند که در یک سال گذشته صنعت ابریشم در این ولایت با رکود جدی مواجه شده. آنان همچنان میگویند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان صادرات ابریشم به خارج متوقف شده و نبود بازار فروش در داخل کاروبار ابریشم کاران را سخت آسیب زده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
سیمای 25 ساله تا پیش از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان روزانه تا 10 دستمال و شال ابریشمی تولید می کرد اما حالا تنها دو شال در روز می بافد. او همراه با 5 زن دیگر در یک کارگاه تولید ابریشم در ولسوالی زندجان هرات کار می کند. تا پیش از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، سیما روزانه در این کارگاه تا 1000 افغانی کار می کرد، اما با بازگشت طالبان به قدرت مزدش در روز به 300 افغانی کاهش یافته.
قبلا که بود اوایل کار ما بیشتر بود، چون کار ما بازار فروش زیاد داشت، ولی حالا چون کارا خوابیده و ما نمیتونیم آنچنان بازار فروش برای کار خو پیدا بکنیم، به او خاطر اوایل ما نسبت به چند سال قبل که ما اینجا کار میکردیم کمتره. ما حدود 6 سال میشه که در اینجا کار میکنیم و تعداد ما در حدود 15-20 نفر بود، ولی حالا با تحولی که در کشور ایجاد شد تعداد ما رسیده به 5-6 نفر.
بیشتر از 90% ابریشم ولایت هرات در ولسوالی زندجان این ولایت تولید می شود. چند سال پیش 750 تن از زنان و دختران در این ولسوالی یک شرکتی را به نام تولید ابریشم زنان هرات ایجاد کردند. مریم شیخ مسئول این شرکت می گوید در یک سال گذشته به خاطر کاهش فروشات تکای ابریشمی بیشتر اعضای این شرکت بیکار شدند. به گفته او تنها در فصل پرورش کرم ابریشم اعضای این شرکت مصروف به کار می شوند و پس از آن فقط شمار اندکی به کار ادامه می دهند. او به رادیو آزادی می گوید سال گذشته 200 زن در بخش بافندگی و پروسس ابریشم مصروف به کار بودند، اما اکنون شمار این زنان به کمتر از 50 تن رسیده است.
فصل پرورش کرم ابریشم که کل همی 750 خانم کار میکنم، ولی باز فصل پرورش که تین شد بابا دیگه فصل در حدود 200 تا فعالیت داشتم خانم ها به همی شرکت، ولی متاسفانه از وقت که تغییرات آمد به کشور ما بعد کاروبار ما کم شد، کسایی که از ما خریداری میکردن همه رفتم خارج و فعلا متاسفانه کسی نیه که از ما محصولات ما خریداری کنه.
بر بنیاد معلومات انجمن ابریشم زنان هرات، از 5 سال به این طرف به ویژه در یک سال گذشته صدها دستگاه تولید ابریشم در این ولایت غیر فعال شده است. صدیقه تمسکی رئیس این انجمن میگوید به خاطر نبود فروشات و صادرات ابریشم دهها دوکان ابریشم فروشی در شهر هرات نیز مسدود شده است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
ما 5 دسکا فعلا ابریشم در ولایت هرات داریم. شما فکر کنید که 250 دسکا 300 دسکا و 5 دسکا رسیده دیگه. بسته جاده شمالی به نام ابریشم فروشا وار میشه. ولی جاده شده کاملا جاده شمالی سیمسری شده و تارت و لباس لیلمی و اینا به فروش میرسه.
همه مراحل تولید ابریشم در ولایت هرات از سوی زنان صورت میگیرد. از پرورش کرم ابریشم تا پروسس، رنگامیزی و بافتن تکه‌های ابریشمی. با این حال در بیشتر از یک سال گذشته که حاکمیت افغانستان به دست طالبان افتاده، بحران اقتصادی از یک سو و بیرون شدن شهروندان خارجی از کشور از سوی دیگر بر تولیدات و فروش ابریشم در هرات اثر گذاشته. در سالهای پسین بیشتر خریداران تولیدات ابریشمی هرات شهروندان خارجی به شمول دیپلماتان بودند، اما اکنون در کنار نبود این شهروندان خارجی بازارهای خارجی نیز بروی ابریشم هرات بسته شده است. با این حال در اوضاع ناروشن کنونی این نگرانی وجود دارد که صدها زن همانند سیما کارهایشان را از دست بدند و صنعت ابریشمی در افغانستان از بین برود.
شنونده های عزیز، گزارش همکارم در مورد زنان ابریشمکار از هرات را شنیدین و حال هم پیام های شما را داریم و پس از آن همکارم همایون هیواد در برنامه یک ساعته پشتو در خدمت شما خواهد بود.
پیام ها و نظریات شما.
من تا قاطی سامنه میشم، سه شام روشم من گوشنه هستم، یاد خوران یاد خوران، نمی تحصیلات تعلیم کردم، من در نظامی کار نکردم، 6 سال گروه کردم، زحمت کردم، تکلیف کردم، اینا را خوران سیز به بیسیز به بیسی شام اتنانی، کارای خونه را سوزا کردم، حالا ایران مالی با خلق چند دارستک برم، برم که در بازار برم، خود اجوار را سوزا کنم، یا بکشم شما، نیک چیز نمیدم غیر دربار خدا زیر عدیره. که ما خود خود دولت را قرار داد، خیق قانونی ما از ما خود پیشه دار میدن، خیرات ما را نمیده، زکات نمیده، بدا ماندیم که ما چی کنیم، نیشه شا با خدا رسی که یک تا نان آوردن برون یک نفر را نمایی ما را دادن، دیگه همه تو گوشنه هستیم، ایران ماندیم که ما چی کنیم.
من یک تن از متقاعدین ولایت سمنگان هستم. امی امارت اسلامی دیگه بخشار کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. امی متقاعدین بیچاره چی بنا کده که معاش جا داره نمیشه، در حالی که معاششان از 19 نفر نفوس داشته باشه و کدام آیدار هم نمیشه باشه، خودشان متقاعد باشه یه روزگار خوده چی رقم پیش نگیرنه.
من خلیلالله کارمند متقاعد از کابل به تهران شدم. 2 سال می شود که حقوق تقاعد برای من داده نشده و مشکلات سخت روزگار دست و پنجه نرم می کند. امارات اسلامی با متقاعدین حقوق نمی دهد و گدایگران را از شهر جمع‌آوری و به شهدا و معلولین